اتحاد اتحاد رمز پیروزی است، صلح و آزادی جاودان بر جهان، خوش باد یادگار خون عاشقان، ای بهار ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته.
خب ساعت 8 صبح تهران است و 5:30 دقیقه بامداد پراگ به نیمه سوم، به بخش سوم در واقع برنامه صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا میرسیم. با من مهرداد قاسمفر در یک ساعت گذشته همراه بودید. 30 دقیقه پیش رو به صورت رادیویی و صدا خواهیم داشت. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید، امیدوارم تا پایان این برنامه هم باز با ما بمانید. پیش از این که گزارش های این بخش رو بشنوید، با شاهین بشیری همراه بشیم تا او شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. شاهین
با سلام دوباره. محمد رضا عارف نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیون دولتی ایران دلیل وضعیت کنونی کشور را حاکمیت یک پارچه اصولگرایان در 8 گذشته دانست. آقای عارف که در دوران محمد خاتمی معاون اول دولت او بود، در تشریح وضعیت کنونی گفت فضای امنیتی در کشور حاکم شده، فضای دانشگاه ها امنیتی شده، شماری از دانشجوها به خاطر پرسشگری ستاره دار و برخی استادها نیز بازخرید شدند. محمد رضا عارف دلیل نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری را احساس خطر و نگرانی برای آرمان‌هایی عنوان کرد که برای آنها انقلاب کرده است. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز چهارشنبه هشدار داد که نباید زمام اجرایی کشور به دست کسانی بیفتد که بی تجربه اند. آقای توکلی روز چهارشنبه در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به آنچه دلخوری های پس از فتنه 88 نامید نسبت به گسست بین نسلی هشدار داد. به نوشته وبسایت الف، این نماینده اصولگرای مجلس همچنین بدون نام بردن از نامزدی خواست، گفته است نامزدهایی که تجربه‌ای از پیچیدگی های مدیریت سخت نیندوختند، قادر نخواهند بود کشور را آن هم پس از آسیب سالهای اخیر اداره کنند، چه رسد به آنکه تحول ایجاد کنند. علی اکبر ولایتی از نامزدهای انتخابات خرداد ماه ایران و مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین المللی گفته است که در سال 1386 با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری وقت فرانسه محرمانه در پاریس مذاکره کرده است. آقای ولایتی به خبرگزاری فارس گفته است که دعوت نیکولا سارکوزی را از طریق سفیر فرانسه در تهران دریافت کرد و پس از مشورت با محمود احمدی نژاد به پاریس رفت و درباره مسئله هسته‌ای ایران گفتگو کرد. نشستی با عنوان دوستان سوریه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، وزیران خارجه عراق و الجزایر نیز در آن شرکت داشتند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران هدف از برگزاری این نشست را کمک به حل سیاسی بحران سوریه ذکر کرد و گفت که مخالفان بشار اسد به این همایش دعوت نشده بودند. به گزارش رسانه‌های ایران، سفیران روسیه و چین در تهران و همچنین نمایندگانی از نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوگاندا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست حضور داشتند. دولت کانادا اعلام کرد تمام روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تداوم برنامه هسته‌ایش و همچنین به علت موارد نقض حقوق بشر در ایران قطع می‌کند. جان برد، وزیر خارجه کانادا روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت اتاوا به ویژه از شکست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبولاندن ضرورت از سرگیری بازرسی‌ها در مورد تحقیقات مشکوک هسته‌ای به ایران نگران است. ارزش مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی حدود 130 میلیون دلار بوده است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای حکومت سوریه را به دلیل کشتار غیر نظامیان در شهر قصیر و استفاده از شبه نظامیان خارجی در حمله به این شهر محکوم کرد. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان مدتی است که این شهر را در نزدیکی مرز لبنان محاصره کردند. شورای حقوق بشر خواستار قطع حملات با موشک و سلاح‌های سنگین به غیر نظامیان در شهر قصیر و اطمینان از پاسخگویی عاملان آن شد. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در عراق، عصر چهارشنبه نیز وقوع دو انفجار در بغداد دست کم 15 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. رشته انفجارهای سه روز گذشته در عراق خونبارترین وقایع از این دست پس از خروج نیروهای آمریکایی در یک سال و نیم پیش است. پلیس عراق می‌گوید حملات روز چهارشنبه در منطقه سنی نشین غزالیه در شمال غرب بغداد رخ داده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما همینطور که شنوندگان ثابت رادیو فردا میدونن، مدتی است که ما هر روز یک برنامه ثابت خبرهای انتخاباتی داریم که همکارم علیرضا کرمانی اون رو تهیه و اجرا میکنه. تکرار این برنامه رو در این ساعت میتونیم با هم دیگه بشنویم.
تا انتخابات 92
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از نامزدهایی که رد صلاحیت شده اند و به نظارت استصوابی شورای نگهبان تمکین کردند تشکر کرد.
اونایی که حالا به نحوی صلاحیتشون احراز نشد واقعا با تشکر کنیم. اینا گفتن تمکین میکنیم از نظر شورای نگهبان و به قول خودشون عمل کردن تمکین کرد.
آیت الله علی خامنه ای به گمان زنی هایی درباره این که این یا آن نامزد مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است پاسخ داد.
این حرف هم که فلانی رهبری این بنده حقیر طرفدار زید است و طرفدار عمد است، این هم از اون حرف هاییست که همیشه بوده و واقعیت هم نداره. این حرف ها خود کسانی هم که میگن، اکثر اونایی که میگن میدانن که واقعیت نداره. از کجا میدونن که من طرفدار کیم؟
اوایل همین هفته هم محمد رضا باهنر نایب رئیس و هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ورود سعید جلیلی به صحنه انتخابات گفته بودند این مسائل شبهاتی را ایجاد کرده. شاید اصلاح طلبان دوباره در انتخابات فعال شوند. این را حمید رضا جلایی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت میگوید. هاشمی رفسنجانی هم در حال رصد کردن برنامه کاندیداهاست و هم حسن روحانی و هم محمد رضا عارف دو نامزد طیف اصلاحات با او دیدار داشتند. این را هم محمد هاشمی برادر و رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید. وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی هم به نقل از گزارش عصر ایران از طرحی چهار مرحله‌ای خبر داد که مشاوران هاشمی و خاتمی پیشنهاد دادند و آن اجماع بر روی نام حسن روحانی و اعلام معاونت اولیه محمد رضا عارف است. اما حسن روحانی در برنامه تبلیغاتی تلویزیونیش خود را دانش آموخته رشته حقوق معرفی کرد و گفت قطعنامه های تحریم علیه ایران را کاغذ پاره نمی داند.
این درس حقوق بود که به من آموخت فرق قطعنامه شورای حکام با شورای امنیت با یک کاغذ معمولی چیست. اون که حقوق را به خوبی نخوانده است شاید این تفاوت‌ها را به خوبی لمس نکند.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نتیجه رایزنی‌هایش برای تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی گفت ما همچنان به لطف خدا امیدواریم. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری اسلامی ایران در برابر پرسش دیگری درباره اینکه دولت از سعید جلیلی حمایت خواهد کرد، تنها سکوت کرده است. در جناح اصولگرایان، علی اکبر ولایتی که پیشتر گفته بود به نفع هیچ کس کنار نمی رود، حالا خبر می دهد که هر سه نامزد ائتلاف سگانه یعنی محمد باقر قالیباف، غلام علی حداد عادل و خود او تا آخر در صحنه می مانند. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد ائتلاف سگانه در آخرین تبلیغات تلویزیونیش گفت مبارزه با آمریکا یعنی کار و سازماندهی کشور. آقای قالیباف بدون نام بردن از علی اکبر ولایتی و سعید جلیلی گفت کارنامه عزیزان در دبیرخانه شورای امنیت و دستگاه دیپلماسی همین است که هست.
بعضی عزیزان در برنامه‌های خودشون این حرفا رو میزنن، میگن که آقا ما این کارو حل میکنیم اون کارو حل میکنیم. واقعا سوال پیش میاد تا همین الان که 30 سال از کشور میگذره دیپلماسی کشور ما رو کیا اداره میکردن؟ خب به حال عزیزانی هستن که الان در واقع در منظر مسئولیت هستن و نامزد هم هستن. خب اینا عمدتاً وقتی شما نگاه کنید در 3 دهه گذشته اینا یا مسئول دیپلماسی کشور بودن یا در حوزه امنیت ملی در دبیرخونه بودن. به هر حال امروز وضعیت اینه که ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کارنامه همین هست که الان هست.
در همین حال غلام علی حداد عادل که برخلاف ولایتی و قالیباف پیشتر هم گفته بود شاید به نفع سعید جلیلی کنار رود، روز چهارشنبه در نشست جبهه حماسه سازان گفت اگر حضور هر سه عضو ائتلاف سگانه منجر به شکست اصولگرایان شود آماده است صحنه را ترک کند.
علی رضا کرمانی این گزارش میداد. و اما بریم به مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا رو بشنویم از آزادی اسدی.
در واقع در سپاه ما 4 گرایش مختلف و کاملا مشخص می‌بینیم. گرایشی که از سعید جلیلی حمایت می‌کنه، این طیف در واقع طیفی است که چهره شاخصش آقای طائب در اطلاعات سپاه و رهبر معنویش آقای مصباح یزدی در واقع طیف نظامی و امنیتی و به شدت رادیکالی است که در 4 سال گذشته سرکوب‌ها رو هدایت و رهبری کرده. طیف دوم طیفی است که از محسن رضایی حمایت می‌کنه، در اقلیت قرار داره. این سردارانی هستند که بعد از جنگ وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. طیف سوم کسانی هستند که از آقای قالیباف حمایت می‌کنند. اونها هم طیف جبهه و جنگ هستند، با این تفاوت که نسبتاً از سلامت بیشتری به در مقایسه با طیف آقای محسن رضایی و حامیان محسن رضایی برخوردار هستند. و نهایتاً طیف چهارم طیف بسیار اقلیتی هستند که ممکنه آراشون بین ولایتی و آقای روحانی در نوسان باشه.
آقای ویسی، آقای خامنه‌ای امروز در دانشگاه نظامی امام حسین سخنرانی داشتن و به شکل خیلی واضحی گفتن مردم به کسی رأی میدن و کسی رو ترجیح میدن که زمینه ساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشه. فکر میکنید که کدوم نامزدهای اصولگرا ممکنه با این بیانات رهبر شانس کمتری داشته باشن؟
خب رهبر ایران هیچ وقت اسم نمیبره و پیروان ایشون همیشه مجبور هستن که از لفافه کلام و لفظ ایشون نامزد رو تشخیص بدن، یا اونهایی که نزدیکترن احتمالاً با شنیده هایی که در بیت یا جاهای دیگه هست حدس بزنن. ولی در بین 5 نامزد اصولگرا که الان حضور دارن به نظر میاد 3 نفرشون الان که داریم با هم صحبت میکنیم شانس بیشتری دارن. یعنی سعید جلیلی از طرف جبهه پایداری و آیت الله مصباح یزدی، محمد باقر قالیباف از طرف بعضی از فرماندهان سپاه، ولی از اون طرف علی اکبر ولایتی هم امیدواره که رأی تشکل‌های سنتی جناح راست و حکومت ایران رو به دست بیاره. محسن رضایی هم به نظر میاد به نفع هیچ کدوم از این ستا کنار نخواهد رفت.
آقای مهتوی‌زاده، فکر میکنید که حمایت تشکل‌های مختلف اصولگرا از بعضی از این نامزدها اصولا چقدر اهمیت داره؟
صرف حمایت یک جریان سیاسی اصولگرا در انتخابات به گمان من نمیتونه موجی ایجاد کنه، نه اشتیاقی در مردم ایجاد کنه. اما اهرم‌های قدرت، اهرم‌های امنیتی، اهرم‌های سیاسی و نهایتاً از همه مهمتر اهرم‌های اقتصادی که اونها دارند میتونه بخشی رو در واقع به نفع اونها جذب کنه.
از آقای ویسی هم میخوام این سوال یه جور دیگه بپرسم. واقعاً به نظر شما این جریان‌ها و این تشکل‌های اصولگرا هر کدوم چه وزنی دارن، چقدر رأی دارن، چقدر بین مردم میتونن شور انتخابات رو به وجود بیارن؟
واقعیت اینه که بعضی از این تشکل‌های راست سنتی اسمشون باقی مونده، به اون نفوذ گذشته نیستن. یک نهادهای دیگه هم هستن که موثرن در انتخابات انتخابات. مثلا الان خبرگزاری ها مهمن در اینی که افکار عمومی رو به چه سمتی سوق بدن. خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاریایی که وابسته به اصولگرا هستن. سایت های اینترنتیشون مهمن. اظهارات فرماندهان سپاه تک تکشون مهمه. مثلا قاسم سلیمانی موقعی که ازش نقل میشه که به قالیباف رأی میده، میتونه در کرمان با توجه به نفوذی که قاسم سلیمانی اونجا داره تعیین کننده باشه، حتی فراتر از کرمان در کشور. آخرین چیزی هم که به نظرم خیلی مهمه، خود ویژگی های فردی نامزد هست. اینی که خود اون نامزد در مناظره ها، در بحث های تلویزیونی چطور ظاهر بشه.
حالا میخوام از آقای مهدوی آزاد بپرسم که در مورد دخالت رهبر و بیت رهبری بهتر هست اینجا در موقعیتی که باقی مونده صحبت کنیم. بعضیا میگن که نامزد نهایی اصولگرایان با دخالت رهبر و بیت تعیین میشه. چقدر فکر میکنید صحیح هست این موضوع؟
تردیدی ندارم آقای خامنه ای نگاهش به سعید جلیلی است، ولی شکستی که آقای خامنه ای در انتخاب محمود احمدی نژاد خورد، به نظرم آقای خامنه ای رو بسیار محافظه‌کارتر از قبل کرده و در واقع ایشون خیلی سعی خواهد کرد که بله به نزدیکان خودش بگه، ولی خیلی جدی دخالت نکنه. و اگر آقای خامنه این نظر مشخص و دقیق و محکم میداد که به فلانی رأی بدیم، سپاه چند تکه نمیشد.
شما چی فکر میکنین آقای وسی؟ فکر میکنین طور که آقای مهدوی آزاد میگن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات قبلی محافظه‌کارتر شده؟ واقعا
اونهایی که مستقل نگاه میکنن دو تا دیدگاه بینشون هست الان. یه عده‌شون میگن اینقدر مسئله رئیس جمهور در ایران مهم و سرنوشت سازه که رهبر حتما دخالت میکنه و تعیین میکنه، ولی اینکه علنی این رو نگه. نظریه دوم افرادی هستن که معتقدن حالا که هاشمی رفسنجانی و مشایی حذف شدن و افرادی که اینجا هستن مثل جلیلی، ولایتی و قالیباف افرادی هستن که هر کدوم رئیس جمهور بشن به درجاتی نظر رهبر رو تعیین میکنن، شاید رهبر ایران بعدش نیاد اصلا آزاد بگذاره نسبتا بین این 3-4 نفر که اینا هر کدوم از اصولگراها که زورشون رسید و رأی بیشتری داشتن بتونن به قدرت برسن.
مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا بود از آزادی اسدی که در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد و مراد ویسی انجام شده بود. و اما در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو.
حضور آقای احمدی نژاد در این 8 سال جز بدبختی و فلاکت برای ملت ایران چیزی نداشت. آجر روی آجر بند نشد. فرهنگ ما از بین رفت، اقتصاد ما از بین رفت، بیکاری بیشتر شد، اعتیاد بیشتر شد، فساد بیشتر شد. آقای احمدی نژاد با باندش نابود کردن اون زحمات 8 سال آقای خاتمی را. خب اگه قراره که شورای نگهبان دیگه این دوران برای خودش یک کاندید مخصوص در از طرف بیت دیگه معرفی میکنه، حضور ما معنی مفهوم نداره.
به نظرم اصلاح طلبها باید قهر رو کنار بذارن و با پشتیبانی از آقای دکتر روحانی مانع از به قدرت رسیدن افراد تندرویی در کشور بشن که مطلوب آقای حسین شریعت مداری توی روزنامه کیهانه. به نظرم باید در انتخابات شرکت قاطع کرد و به آقای روحانی رأی داد.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم می کردن. مضافم این که در ایران انتخابات برگزار نمیشه، انتخابات اعمال میشه، مثل اعمال مراسم هفته بسیج، هفته نیروی انتظامی.
رأی ملت هاشمی رفسنجانی بود. اصولگرایان اون را کنار گذاشتند. اگر با صندوق ها قهر کنیم بیشتر ضرر می کنیم. به اصطلاح طلبان رای دهیم تا آنها بازنده انتخابات باشند، چون موازه اصطلاح طلبان با هاشمی و خاتمی نزدیک است.
آقای خامنه‌ای، زن بچه ما دارن گشنگی میمیرن، نون ندارن بخورن، مردم دارن گشنگی میمیرن. خب شما 4 میلیارد کمک میکنی به سوریه، آخه برای چی؟ آخه زون تا چه حد؟
در حمله یک فروند پهپاد آمریکا فرد دوم طالبان پاکستان کشته شد. به گفته یه مقام‌های محلی در استان وزیرستان پاکستان، در این حمله 7 تن دیگر هم کشته شدند. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
در حمله یک فروند پهپاد آمریکا ولی الرحمن محسود که گفته می‌شود نفر دوم طالبان پاکستان بود، کشته شده است. در این حمله شمار دیگری از اعضای طالبان پاکستان نیز کشته شدند. مقام‌های محلی و برخی از مقام‌های طالبان پاکستان در گفتگو با بخش پاکستان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کردند ولی الرحمن محسود سه‌شنبه شب هفتم خرداد ماه در روستای چشم پل در استان وزیرستان شمالی هدف حمله هوایی قرار گرفته است. در حمله پهپاد آمریکایی به نفر دوم طالبان پاکستان، تعداد دیگری از اعضای طالبان از جمله یک فرمانده عالی رتبه نیز کشته شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام امنیتی پاکستان از مرگ در مجموع 7 تن در این حمله خبر داده است. به گزارش بخش پاکستان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، ولی الرحمن محسود به عنوان مغز متفکر حمله سال 2008 میلادی به هتل شرایتون اسلام آباد پاکستان نام برده می شود. حمله ای که بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. به گفته برخی از مقام‌های محلی قرار بود ولی الرحمن محسود جانشین حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان شود. پاکستان طالبان با نام کامل حرکت طالبان پاکستان گروهی مجزا از طالبان افغانستان است، اما متحد طالبان افغانستان به شمار می‌رود. یک مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته است مرگ ولی الرحمن محسود ضربه بزرگی به طالبان پاکستان زده است. به گفته خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه پاکستان حمله هوایی پهپاد آمریکا در سه‌شنبه شب را محکوم کرده و اعلام کرده است در این نوع حملات شهروندان عادی پاکستان نیز کشته می شوند. چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود کشورش قصد دارد حملات هوایی پهپادها را کاهش دهد، اظهاراتی که مورد استقبال دولت پاکستان و همچنین ساکنان وزیرستان شمالی قرار گرفته است.
جان خاکزاد گزارش می‌داد. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و یکی از متهمان پرونده کهرگزک روز چهارشنبه در نشستی خبری در سازمان تامین اجتماعی خود را بیگناه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید مرتضوی گفته رسانه‌ها تصور می‌کنند که 3 نفر در بازداشتگاه کهرگزک مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر آن فوت کردند، در حالی که به گفته او اصلاً چون این موضوعی نیست و این موضوع به صورت غیر واقعی مطرح شده است. حسین قویمی در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که پرونده کهرگزک رو دنبال کرده، ابتدا درباره صحت این اظهارات سعید مرتضوی پرسیده. هادی قائمی در نیویورک:
حتی اگر بخواهیم علیه مجرم بودن اشخاص رو کنار بگذاریم، همین که 3 جوان جان خود رو در بازداشتگاه‌ها فقط به دلیل اینکه در تجمعات مسالمت آمیزی شرکت کردن از دست دادند و ایشون هیچ گونه پشیمانی در مورد از دست رفتن جان این سنف جوان نداره، بسیار تکان دهنده هست. ولیکن شواهد بسیاری وجود داره که ایشان و دفترشون مسئولیت کامل دارن در قبال این قتل‌ها و پزشکان قانونی به وضوح گفتن در گزارشاتشون که ضرب و شتم‌هایی که بر این افراد اتفاق افتاده موجب مرگشون شده و از همون روزهای اول هم تحقیقات ما نشون داده که این افراد مضروب بودند و در حال انتقال به زندان اوین یا در حال انتقال یا بلافاصله پس از رسیدن به اونجا جان باختند و کل مسئله بسیار واضح هست و اینکه آقای مرتضوی هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیره ناعدالتی بسیاری هست اگر اینکه آقای مرتضوی در قبال این قتل ها مجازات نشه، ناعدالتی بسیار بزرگ دیگری در قوه قضاییه ایران اتفاق افتاده.
به گفته سعید مرتضوی 3 اتهام وجود داره امروز گفته. یکی مشارکت در بازداشت غیرقانونی، اتهام دوم در ارتباط با امیر جوادی فر که خانواده او به گفته ایشون رضایت دادند، و اتهام سوم هم در ارتباط با محمد کامرانی هست که به گفته سعید مرتضوی ضربه کشنده‌ای به او وارد نشده. ارزیابی شما از این گفته‌ها چی هست؟
این من رو بسیار نگران میکنه که روند این دادگاه به واقعیت امر، یعنی این که این 3 نفر بدون دلیل اول از همه بازداشت شدن و به قتل رسیدن، رسیدگی نمی کنه و آقای مرتضوی داره زمینه براءت خودش رو فراهم می کنه. روی هم رفته، شک و تردیدی نیست که قتل این افراد فقط به عنوان اینکه اجتماع کرده بودند و معترض بودند به هیچ وجه قابل قبول نیست که بدون مجازات عاملین و عاملین آن باشه و باید بسیار فراتر از آقای مرتضوی هم این دادگاه براستون کرد.
در مورد وضعیت بازداشتگاه کهریزک به علت غیر استاندارد بودند، در همان روزها به دستور رهبر جمهوری اسلامی این بازداشتگاه تعطیل شد. به طور کلی شرایط این بازداشتگاه در آن روزها چطور بود؟ آیا خود بازداشتگاه هم عاملی بود برای اینکه این سه جوان در اون بازداشتگاه کشته بشن؟
100% بازداشتگاه عاملی بود برای اتفاقات ناگواری که اونجا افتاد و شرایط بازداشتگاه نه تنها در گزارشی که مجلس ایران خودش منتشر کرد، بلکه سازمان ما و سازمان‌های دیگه بسیاری از کسانی رو که در اونجا بازداشت بودن در اون روزها مصاحبه کردیم و شرایط بسیار وحشتناکی، جو بسیار وحشتناکی در آنجا حکم فرما بوده. صدها نفر در فضاهای بسیار بسیار کوچک نگهداری می شدن، به طور متداوم ضرب و شتم می شدن و حتی تجاوز جنسی در اونجا اتفاق افتاده. روی هم رفته اصلا منظور دفتر آقای مرتضوی از فرستادن معترضین به اونجا بوده، همونطور که خودش هم امروز اقرار کرده، گفته کسی که با به نظام اعتراض داره به هتل فرستاده نمیشه و برای مجازات فرستاده میشه و این نشون میده که نیت آقای مرتضوی از روز اول تمدید اشد این افراد بوده، بدون اینکه هیچ حکم دادگاهی وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ گونه توجیهی برای بازداشت اونها باشه. و میبینیم که شدیدترین ضربه به این بازداشت شدگان زده شده و من میخوام این رو اشاره کنم که مسئله بسیار فراتر از قتل این سه نفر هست. تمام صدها نفرانی که از کهریزک در آن روزها گذشتند قربانی شدیدترین شکنجه بودن که اون سه هم باید مورد توجه قرار بگیرن.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو میشنیدید با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر. کمیته اجرایی IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، برای انتخاب از بین 8 رشته ورزشی برای بازی‌های المپیک 2020 روز چهارشنبه در سنت پترزبورگ روسیه تشکیل جلسه داد و در نهایت رأی به انتخاب کشتی، اسکواش و بیسبال داد. این سه رشته ورزشی که در شهریور ماه در کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در نهایت یکی از آنها برای شرکت در مسابقات المپیک 2020 برگزیده شود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهدی رستم‌پور، سرمربی تیم کشتی زنان دانمارک، و نخست از او درباره علت موفقیت کشتی در این مرحله از انتخابات کمیته بین‌المللی المپیک پرسیده. مهدی رستم‌پور:
کشتی در سه ماه گذشته بعد از اعلام حذف از جدول بازی‌های المپیک همبستگی جهانی فوق‌العاده خوبی از خودش نشون داد، به نحوی که حتی ژاک راگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک هم ستایش کرد این اتحاد جهانی رو و گفت که ما تصور چنین اتحادی رو نداشتیم و شرایط خوبی هم داره در برابر دوتا رشته دیگه، به این خاطر که گستردگی کشتی در جهان نسبت به این دوتا رشته یعنی اسکواش و بیسبال خیلی بیشتره. بیسبال متعلق به چند کشور خاصه که خیلی خوب هستن در این رشته، اسکواش هم همینطور، اما کشتی در قاره های مختلف پراکنده است و وضعیت بهتری داره. ضمن اینکه تیم خوبی هم رفتن از کشتی دفاع کردن، خود لالوویچ رئیس فیلا حضور داشت، دانیل ایگالی قهرمان المپیک از کانادا بود، جیم شر رئیس سابق کمیته ملی المپیک آمریکا حضور داشت، بسیار حضور او موثر بود، همچنین خانم کارول هاین قهرمان کشتی المپیک لندن و لیز لگراند نایب رئیس فدراسیون کشتی فرانسه که او هم زنه، یعنی یه ترکیب خیلی خوب رفتن و دفاع خیلی خوبی کردن، تونستن کشتی رو به جمع سرشته نهایی برسونن.
حالا آقای رستم‌پور، از بازندگان بزرگ این رقابت رشته کاراته بود که نتونست به جمع سرشته مرحله نهایی المپیک 2020 برسه. چرا کاراته نتونست موفق بشه؟
کاراته با وجودی که حامیان خوبی مثل کشور ژاپن که خودش از گزینه‌های نامزدی میزبان المپیک 2020 هست داشت، راهی به جمع سرشته نهایی پیدا نکرد. از جمله دلایل این قضیه یکی مبارزه‌ای بودن این رشته ورزشی است، چون حتی خود تکواندو هم در خطر حذف از بازی‌ها قرار داره، و مشخصا دلیل دیگه این که کاراته سبک‌های متعدد داره و اگه قرار بود کاراته بیاد در جدول بازی‌های المپیک گنجونده بشه، شوتوکان، گوجوریو، کانزنریو، مشخص نبود که کدوم سبک باید بیاد در جدول بازی‌ها، و این خودش میتونست تبدیل به معضل جدیدی برای IOC بشه. به همین خاطر تصمیم گرفتن که این ورزش رو فعلا در فهرست رشته‌های نامزد برای حضور در بازی‌های المپیک قرار ندن.
خب با این گفتگو که همکارم رضا جمالی با مهدی رستم‌پور کرده بود به پایان این برنامه صبحانه با خبر میرسیم در امروز 9 خرداد ماه پنجشنبه. در ساعت 8:29:50 وقت تهران هستیم، 5:59:50 به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه یک ساعت و نیمه ویژه برنامه صبحی رادیو فردا همراه بودید. برای شما روزی زیبا و آرام و سرشار از لبخند آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سفر بود یه سفر تو خود رویا، تا ته یک شب روشن، سفری تو خود فردا. یه طرف گریز از تو، سپردن به یه رویا، خواب دست تو رو دیدم. قصه رو از نو شروع کن، من به آخرش رسیدم. من تو سادگی عشق دستامو دیدم، من میخوام ساده بمونم تا تو عاشقم بمونی، تا تن خسته من رو تا ته شب بکشون. لمس کودکی ها راه برگشتن من کو، راهی ام تا بی نهایت، تا کلید فتح جادو. شب بی تو رفتن من، شب بی نبز ستاره است، وقتشه از تو گذشته. این یه آغاز دوباره،
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده،
که ای تیر ملامت را نشانه ز ساقی کمان ابرو شنیدم که ای تیر ملامت را نشانه
دو ولی نبو رضا صادقی
نراه پس نراه پیش پر از سوال کاش یکی پیدا بود به تگه
سه خوشحالم سیاوش شمس
واسه آسمون آبی و غروب سرخ آبی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم ممنونم ای خدا به تو مدیونم
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی
دوست دارم زندگی رو دوست دارم زندگی رو خوب یا بد اگه آفون یا سر ناامید نمیشم چون دوست دارم زندگی رو
پنج نوازش سیاوش قمیشی
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم میشه ببندی بالم آخه شکست بالم
شش عاشقانه تنهاست چارتا
بچو از غاب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما
هفت تو فرامرز اصلانی
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو
هشت نفس حنا جهان فروز
بی تو نفس ندارم بی تو گرمی ندارم
نه قصه های من شاهرخ
بمون پیشم داغ بوسه تو رو لبم
ده مهندس گروه آکولاد
قصه چیز دیگه است مهندس قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی چون که کنگور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
شدن آخ که چه حالی داره
چشمای من بخونه، بدم چه بیقراره شب و روز نداره، حس میکنم عاشق شدم دوباره، بدم چه بیقراره شب و روز نداره، عاشق شدم که چه حالی داره.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
Yeah. تازه های جهان دانش. سوخت دیزل باکتریایی اختراع شد. در حال حاضر حدود 60% منابع نفتی جهان برای سوخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد. بیو دیزل یا زیست دیزل هنوز جایگزین مناسبی برای دیزل حاصل از نفت نیست. چون بیو دیزل از اجزای شیمیایی متفاوتی تشکیل شده، موتورهای معمولی خودرو تنها می توانند آن را به عنوان افزوده‌ای به دیزل معمولی بسوزانند. دانشمندان بریتانیایی به تازگی موفق شدند با استفاده از نوعی باکتری که در روده انسان یافت می شود، رونوشت دقیقی از سوخت دیزل بسازند. باکتری های روده پس از تغییراتی ژنتیک قادرند با هضم انواع گوناگون اسید چرب، مولکول های هیدروکربن را با طول دلخواه تولید کنند. با اینکه این موفقیت تنها در آزمایشگاه حاصل شده و برای استفاده گسترده از آن نیاز به حل بعضی موزلهای پیش روست، اما این آزمایش حداقل نشان داده است که دیزل مصنوعی کم خطر برای محیط زیست قابل تولید است.
Let's not kill the karma. Let's not stop. این صدای فرداست، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران‌ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
اونی تاجیدی شیروان،
کی مثل من میتونه انقدر عاشقت باشه؟ بگو کی غیر من ته ته دل تو تا ابد جاشه؟ باورش سخته اما میتونی بفهمی از حرفان که اگه نباشی من همیشه بدون تو تنها.
اگه بدونی که چقدر
عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. تو بخوای میتونی با دلم کاری کنی که از کنارت برم، اگرم بخوای میتونی با نگات به من بگی که دل تو هم منو میخواد. بگو تو همونی که پیشم میمونی، ایشکی مثل من نمیاد که تو رو فقط واسه خودت بخواد.
اگه بدونی که چقدر
عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه. عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته، دیوونتم داشتن تو با تو بودن واسه من شانسه.
اگه بدونی که چقدر عاشقتم،
اگه بدونی که چقدر عاشقتم، میدونی احساسم به تو عزیز من خواسته،